رادیو اینترنتی صدای راست. روزگارتون خوب و خوش و فرخنده. 13 برنامه رادیو اینترنتی صدای راز رو من پژمان نوروزی و پوریا ناظمی از دو سوی اقیانوس و البته به همراه دوست خوبمون فرناز خطیبی از یک سوی دیگر اقیانوس از ژاپن براتون مهیا کردیم در مورد ابرشهر تهران. با ما همراه باشید. موسیقی دلپذیری رو که میشنوید اسم آهنگش هست شرقی، از کاری هستش از ارکستر آلن برونه و گروه موسیقی شرق از آلبوم پروژه پاریستر. راجب شهر تهران گفتم میخوایم حرف بزنیم، ولی نه اینی که بیایم غور بزنیم که وای شهر تهران چقدر هواش کثیفه، نمیدونم شهر بزرگیه، نامنظمه، یا بعضیا بگم وای چه شهر خوبیه، تمام خاطرات ما توی اینجا هستش، نمیدونم پایتخت کشورمونه و و و و چیزایی از این دست. اما یه نکته جالب میخوام راجب شهر تهران بگم. من خب میدونید که زیاد میچرخم توی تهران، بیرون از تهران نمیدونم سفر میرم و اینها، همیشه دلم میخواد که یه جایی رو برم که یه ریشه های تاریخی داره، برم یه بخشی از تاریخ و فرهنگ و تمدن قدیمی رو توش پیدا بکنم. حالا این میتونه ساختمون باشه، میتونه نمیدونم یه قبرستان باشه یا هر چیز دیگری از این دست. شاید تهران رو ما بتونیم به عنوان مدرن‌ترین شهر ایران نام ببریم. از گذشته این اتفاق توش افتاده، توی دوران پهلوی اول و دوم مدرنیته توی این شهر خیلی جدی‌تر از جاهای دیگه توی ایران پا گرفته. اما واقعیت اینه که تهران انقدر هم شهر جدیدی نیستش. حالا بعضی وقتا مثلا میگیم 200 سال سابقه پایتختی داره، حالا یه خورده قبلترش، یا هر وقت هم میخوایم راجع به قدیمی ترهای تهران صحبت کنیم حتما منظورمون به سمت شهر ری میکشه و فکر میکنیم که خب تهران قبلا همون شهر ری بوده، بعد شهر ری گسترش پیدا کرده، تو دوره های جدیدتر اومده سمت شمالش و یه شهر بزرگ شده. از کوه پایه های شمال تهران، یعنی از سمت دربند یه ذره حتی بالاتر از دربند پس قلعه اینا که شروع کنیم، اینا تاریخن، اینا تاریخ های ایران هستن، تاریخ شهر تهران هستش. نمونه های بسیار زیادی از هرچند که تخریب شده و داغون شده و چیزی وجود نداره، ولی همینجوری که میایم پایین توی تهران آثار تاریخی پیدا میشه. ما یه تمدنی به نام تمدن بالا یا ناحیه یا حوزه تمدنی در قیطریه تهران داریم که آثار و اشیا و شواهد باستانی بسیار زیادی براش پیدا شده و با همه این اوصاف مدت‌ها بودش که تهران رو حداکثر تا همین دوره قیطریه می‌دونستان، یعنی می‌دونستان که اینجا قدیمی‌ترین جایی هستش که ما توی تهران شناسایی کردیم. تپه‌های قیطریه حدود 3000 سال سابقه تاریخی براش پیدا شده و تو دوره‌ای که کاوش‌های باستان شناسی انجام شده. اما یه نکته‌ای که من و پوریا به شکل خیلی جدی همیشه به شاگردامون اعلام می‌کردیم اینه که یه خورده دقیق نگاه بکنید، هر چیزی رو سرسری نگذرید، نمی‌دونم، و هر اتفاق الکی رو هم که حتی جلوتون می‌بینید، الکی که نه، هر اتفاقی رو هم که می‌بینید خیلی الکی فرضش نکنید، دقت کنید، نظر داشته باشید، بررسی کنید، نمیدونم به منابع و مراجع بتونید ارجاع بدید اینها. همین اتفاق، همین روشی که راجبش من الان صحبت میکنم، پوریا هم حتما با شاگردانش فراوون اینو صحبت کرده، باعث شده که این قدمت 3000 ساله‌ای که ما برای شهر تهران تو تپه‌های قیطریه میشناختیم یه مقداری جدی‌تر بشه، تقریبا دو برابر اضافه بشه و یک کشف خیلی جذاب و عجیب غریب باستان شناختی توی شهر تهران رخ بده. قصه این گونه ای که اعلام شده این هستش که یک دختر خانومی توی منطقه مرکزی شهر تهران حوالی خیابون مولوی در حال حرکت بوده. اونجا یک منطقه رو که برای فاضلاب و اینا کنده بودند یا به هر حال خاکی از پایین اومده بوده بالا، همینجوری که داشته رد میشد میبینه او توی اینجا یه سری سفال و اینا هستش، اینا رو برمی‌داره جمع میکنه، به نظرش خیلی عجیب میاد، اینا رو برمی‌داره و میبره به اداره میراث فرهنگی میرسونه. اونا هم براشون موضوع جذاب میشه، یه تیم پژوهشی اولیه‌ای رو میرسونن میفرستن به سمت اون محدوده، اونجا رو شروع میکنن کاوش کردن و بررسی کردن و در نهایت اتفاق جذابی که رخ میده این هستش که توی منطقه، توی همین منطقه شهر تهران، داخل شهر تهران توی خیابون مولوی یک اسکلتی پیدا میشه که چیزی نزدیک به 7000 سال سابقه داره، یعنی مال هزاره پنجم پیش از میلاد هستش. همین اتفاق باعث میشه که توجه به اون منطقه زیادتر بشه و الان به عنوان یک سایت باستان شناختی مورد بررسی قرار بگیره. تیم حفاری و حفاری که در حقیقت کاوش باستان شناسی اونجا مشغول به کار بشه، یک هیئت پژوهشی هم از دانشگاه تهران مشغول باشن و ببینن که خب اونجا چه خبر هست و یه بخشی از تاریخ کشورمون رو و شهرمون رو به خصوص دوباره بتونن بیرون بیارن و اطلاعات جدید راجبش کسب بکنن. به همین سادگی میشه سرنخ پیدا کرد و بعد این سرنخ رو گرفت به دست افراد متخصص رسون و اونها بتونن بررسی‌های دقیق‌تری انجام بدن. اما اینی که آیا شهر تهران فقط چنین شناسه‌ای داره یا نه، اصلا تاریخچه شهر تهران چگونه است، بگذارید پوریا یه مقداری اطلاعات دقیق‌تر بده. تو این برنامه ما کارشناس مهمان داریم، فرناز هم راجع به باستان شناسی برای ما صحبت می‌کنه. بگذارید اول اینجوری بگم، بذارید اول ببینیم که فرناز چجوری به ما بگه که چطوری ما میتونیم اصلا سابقه چیزی رو پیدا بکنیم وقتی که الان مثلا تو اینجا یک اسکلتی پیدا شده مربوط به یک کودکی که توی این محدوده دفن شده، ما از کجا میفهمیم که این 7000 سال سابقه داره یا هر عدد دیگری؟ بذارید با فرناز یه صحبتی بکنیم از یک گوشه شرقی اقیانوس، از توکیو.
توی باستانشناسی ما یک روش‌هایی رو استفاده می‌کنیم که با استفاده از علوم مثل شیمی یا فیزیک بهش میگن روش‌های سالیابی. مشهورترین روش سالیابی که ما داریم بهش میگن روش سالیابی کربن 14 که برای تعیین قدمت مواد عالی و موادی که حاوی کربن هستند. این مواد شما هر چیزی میتونن باشن، ولی مخصوصا برای موادی که منشأ ارگانیک دارن، موادی که ماده عالی هستند، روش کربن 14 کاربرد بیشتری داره. چرا؟ چون کربن 14 به اکسیژن هوا تبدیل میشه، به گاز کربونیک تبدیل میشه. وقتی تبدیل شد توسط ریشه گیاه‌ها یا خود برگ‌های گیاه‌ها در عملیات فتوسنتز جذب میشه. حیوانی که از اون گیاه تغذیه میکنه یا انسانی که از اون گیاه تغذیه میکنه، این کربن وارد بدن موجود زنده میشه و ذخیره میشه. چون خاصیت رادیواکتیو داره و ناپایداره، بعد از مرگ موجود زنده به تدریج تجزیه میشه. با مقایسه نسبت کربن 14 در زمان حیات موجود زنده با اون میزانی که مدت زمانی که از مرگش گذشته، مشخص میشه که سن اون موجود زنده چقدر بوده. چرا؟ چون کربن 14 یه ماده پرتوزاست که یه نیمه عمر مشخصی داره. برای مثال اولین بار یه دانشمندی به اسم لیبی اومد این رو محاسبه کرد، گفتش که عمر کربن 14 5730 سال حدودا، حالا 40 سال بیشتر یا کمتر، یعنی نیمی از کربن 14 موجود زنده که در بدن موجود زنده هست پس از گذشتن حدود 5730 سال از بین میره. با اندازه گیری کردن مقدار باقی مونده کربن 14 در مواد عالی ما میتونیم سن اون موجود رو حدس بزنیم. حالا مسئله که اینجا مطرحه اینه که میشه این رو برای تمام موجودات به کار برد؟ بله میشه این کار رو کرد. به ویژه تو باستان شناسی برای استخون خیلی روش مناسبیه. روش به این صورت عمل میکنه که میان اون ماده مثلا استخونی رو، مثلا حالا شما یه اسکلتی پیدا کردن که خیلی هم با ارزشه، مثل همین نمونه‌ای که تو تهران پیدا شده. حدودا مثلا تو روش‌های جدید که به روش‌های AMS معروفه و روش‌های خیلی غیر تخریبی تری هستن، یه میزان خیلی کمی از بخش‌های غیر مطالعاتی و استخون که اطلاعات خیلی خاصی به باستانشناس نمیده، مثلا یه قطعه کوچیک از دنده که معمولا توی حفاری شکسته به دست میاد، اون رو جدا میکنن در حد 4 تا 5 سانت. با استفاده از روش های شیمی که مثلا با شستشو با اسیدهای مختلف پودر کردنش و اینها هست، اون رو به یه پودر خیلی کمی تبدیل میکنن و بعد با استفاده از یه روش های دیگه کلاژن اون بافت استخونی رو ازش استخراج میکنن. بعد این کلاژن رو که استخراج میکنن اون رو در داخل دستگاه میذارن، تبدیل به کربنش میکنن و بعد با اندازه گیری ایزوتوپ کربن 14 میتونن بگن که در زمان مرگ تقریبا چه سالی رو داشته. این روش برای همه استخونهای باستانی به کار میره، بجز اون استخونهایی که مثلا تو خاکای اسیدی هستن یا شرایط نگهداریشون خیلی بد بوده، به صورتی که مثلا وقتی باستانشناس دست میزنه پودر میشه و دست نمیاد، اون وقتی کلاژن نداشته باشه، ماده عالی نداشته باشه، روش رادیو کربن دیتینگ یا تاریخ گذاری کربن 14 روش از جواب نمیده. باستانشناسا اینجور مواقع میان چیکار میکنن؟ میان سن اون شی رو یا اون اسکلت رو بر اساس اشیایی که اطرافش هست رو اندازه میگن. روش های مختلف زیادی وجود داره، مثلا تاریخ گذاری پتاسیم آرگون یا تاریخ گذاری ترمولومینسانس یا تاریخ گذاری امینو اسید، اینا همه هست، ولی غیر تخریبی ترینش اونی که برای استخون از همه مفید تره و هزینه قابل قبولی هم داره برای اون تیم باستانشناسی که داره این کار رو انجام میده، روش سالیابی کربن 14 است. حالا اینکه اومدن گفتن که این اسکلت 5000 سال قبل از میلاد بوده که با این 2000 سال میشه 7000 سال، هنوز اخبار زیادی راجبش منتشر نشده، ولی با توجه به بافتی که اون اسکلت ازش به دست اومده و لایه‌ای که در خاک وجود داره و سنجیدن اون لایه، مثلا اشیایی که از اون لایه به دست اومده با اشیایی که لایه‌های با سن با سن یکسان به دست اومده، گفتن این حدوداً 5000 سال قبل داره. مثلا یعنی چی؟ مثلا ما یه سایت جدیدی رو توی سایت مثلا باستانشناسی پیدا میکنیم که نمیدونیم این چند سالشه. امکان تاریخ گذاری های مختلف هم برامون وجود نداره. ولی ما توی سایت دیگه ای که همون اشیاء مشابه رو داره و تقریبا هم مال هم دوره به نظر میاد، بر اساس اون سایت میگیم این سایت هم حدودا باید همین سن رو داشته باشه. حالا در مورد این اسکلتی که توی تهران به دست اومده، احتمالاً بر اساس اشیا یا بافتی که درش قرار داره سالیابی رو گفتن، چون هنوز سالیابی مطلق یا تاریخ گذاری رادیو کربن روی این اسکلت انجام نشده که بتونن به صورت قطع و یقین بگن که این مال 7000 سال پیشه یا نمیدونم شاید تاریخ جلوتر یا تاریخ عقب‌تر.
ما معمولا در رادیو راز نگاهی به آینده داریم، نگاهی به اینکه تکنولوژی و علم ما رو به کجا میبره و سعی میکنیم چشم‌اندازهایی از آینده رو برای شما مرور بکنیم. اما هر از چندگاهی باید وایسیم و برگردیم و به گذشته نگاه بکنیم و البته این کار رو از دریچه علم و به واسطه روش علمی انجام میدیم. فکر میکنم که همه موافق باشن که مسیر رو به جلو، مسیر پیشرفت و چشم‌انداز آینده بدون نگاه کردن به گذشته اون لطف خودش رو از دست میده. ما گاه‌گداری باید بیستیم، برگردیم برگردیم عقب رو نگاه کنیم از کجا اومدیم و در واقع ریشه هایی که ما رو امروز به اینجا رسونده به کجا برمیگرده. به عبارتی گاهگداری باید ما داستان کهن رو نو بکنیم و به گذشته برگردیم تا قدر جایی که هستیم و همینطور قدر جایی رو که قراره بهش برسیم رو بهتر بدونیم. ما گاهگداری این رو در واقع به بهانه فعالیت‌های باستانشناسی سعی می‌کنیم در رادیو راز انجام بدیم. امروز هم به یک موضوع جذاب می‌خوایم برسیم، به شهر بزرگ تهران، شهری که بسیاری از ما با اون خاطره داریم، شهری که به هر حال دوست داشته باشید یا نداشته باشید یکی از مهمترین مراکز سیاسی این روز دنیا حتی به شمار میره و در خبرها شما هر روز می‌تونید نام این شهر رو ببینید. وقتی که راجع به تهران صحبت می‌کنیم شاید عمده چیزی که به ذهنمون برسه هوای آلوده، تراکم بسیار بالای جمعیت و همینطور ترافیک در واقع اعصاب خردکنی که گاهگداری شهروندان این شهر رو به مرز تحمل خودشون میرسونه. اما واقعیتش اینه که در دل این شهر و این شهری که دوستش داریم و شهری که در گوشه کنارش با بخشایی از اون خاطرات فراموش نشدنی رو داریم، چیزهای بیشتری از این لایه سطحی وجود داره. داستان تهران داستان امروز نیست، داستان تهران داستان فقط اتفاقی نیست که امروز درش افتاده. آن چیزی که امروز تهران رو به یک ابرکلان شهر تبدیل کرده، به شهر بزرگی که جزو بزرگترین شهرهای دنیا هستش، یک شبه به وجود نیامده، از دل خلأ به وجود نیامده و تاریخ قدیمی داره. مطابق اون چیزی که مورخین نوشتن، عمده اون چیزی که از تهران در عصر میانه میدونیم یک روستاست که به واسطه مجاورت با یکی از شهرهای باستانی ایران ری معروفیت داشته. باغهای اون و تفرجگاه‌های اون به ویژه باغهای انار تهران یکی از ویژگی‌های معروف این منطقه بوده که باعث می‌شده که بسیاری از افراد در دوران قدیم جلب این منطقه بشن، سعی کنن از هوای اون استفاده بکنن و در طول رویدادهای تاریخی در آثار مختلف این شهر نقش‌های متعددی رو بازی کرده. اما از زمانی نقش تهران به عنوان یک ابرشهر مطرح میشه که بنیانگذار سلسله قاجار آقا محمد خان قاجار تصمیم میگیره این شهر رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کنه، شهری که این روستا رو در واقع روستایی که از یک طرف در آستانه کوهستان‌های البرز قرار داره از سوی دیگه به ری میخوره و در یک موقعیت جغرافیایی ویژه قرار گرفته. مطابق اون چیزی که در متون تاریخی اومده، آقا محمد خان قاجار زمانی که تاجگذاری میکنه در تاریخی که فکر میکنیم روز یک شنبه 11 جمادی الثانی سال 1164 خورشیدی هستش، همزمان با عید نوروز، همون زمان هم تهران رو رسما به عنوان پایتخت ایران انتخاب میکنه و از اون زمان تا کنون تهران به عنوان پایتخت باقی مونده. و اگرچه هر از شنگایی مثل این روزها صحبت از این میشه که پایتخت منتقل بشه به جای دیگه، ولی کماکان تهران تونسته این پایتختی خودش رو حفظ بکنه. در این دوره هستش که کم کم تهران شروع به رشد میکنه، بناهای عظیمی از اون ساخته میشه، بنا ساختارهای فرهنگی درش شکل میگیره. در دوره پهلوی این بناها با تلفیق از در واقع معماری اروپایی رشد بیشتری انجام میده تا الان که تبدیل به یک ابرشهر بسیار بزرگ شده. تهران یه ویژگی جذاب دیگه هم داره و اون اینه که به واسطه که یک روستایی بوده که بعداً تبدیل به پایتخت میشه، برای این که در واقع عمل کرد و نقش خودش رو به عنوان پایتخت ایفا بکنه، میزبان گروه‌های مهاجری هست از اقصا نقاط ایران. گروه‌های مختلف با سابقه فرهنگی و قومی مختلف به تهران میان و علاوه بر این که خرده فرهنگ خودشون رو ادامه میدن، یک فرهنگ محلی و بومی، فرهنگ تهران رو می‌سازن. فرهنگ تهران مثل یک پتوی چلتکه است، مثل یک رنگین کمان که از مجموعی از خرده فرهنگ‌های در هم تنیده تشکیل شده و در نهایت ما میتونیم بروز اون رو در بخش‌های مختلفی ببینیم، در فرهنگ عامه، در تک کلام‌ها، در لالایی‌ها، در داستان‌ها و متل‌ها، در موسیقی کوچه بازاری و در موسیقی فولکلور تهران و همینطور در غذا و آشپزی تهرانی میتونیم ببینیم. بخشی از این خرده فرهنگ‌ها در فرایند مدرن شدن چندین سال اخیر متأسفانه از دست داره میره. بخشی از اون هنوز در محله‌های قدیمی زنده مونده و باقی مونده و هنوز میشه ردش رو گرفت. اما داستان تهران قبل از اینکه از اون روستای بدون حصار و بدون خندق تبدیل بشه به بزرگترین پایتخت سیاسی ایران و همینطور یکی از پایتخت‌های سیاسی مهم دنیا در زمان حاضر، تاریخ طولانی تری داره. کار باستان‌شناسی کردن در تهران کار سختیه. این تراکم وحشتناکی که دیوار به دیوار خونه‌ها کنار هم قرار گرفتن و دیگه جایی نمونده و مجبورن که به شکل عمودی شهر رو ارتقا بدن، باعث میشه که عملاً تصور اینکه کسی بخواد در تهران حفاری باستان‌شناسی کنه
امیدوار سختی باشه. گاه گداری اگه خوششانس باشیم در طی فرایندهای ساخت و ساز نمونه هایی از آثار باستانی به در میاد، بیرون میادش، که باز اگر خوششانس باشیم و به خاطر منافع مالی و تجاری که در خطر میفته زودتر از این که این آثار در واقع روش پوشونده بشه، گروه های باستانشناسی بتونن خودشون رو برسونن، میتونن ریشه هایی رو برای ما به دست بیارن. دوست عزیز ما فرناز خطیبی، روزنامه نگار، باستانشناس و متخصص استخوان باستانشناسی با ما همراه خواهد بود در ادامه برنامه تا راجع به این یافته های باستانشناسی و به خصوص یافته اخیری که برای ما خیلی هیجان انگیزه صحبت بکنه. اما از دل همین یافته هایی که تا الان به دست اومده، به طور خلاصه ما میدونیم که تاریخ ایران، تاریخ تهران در واقع خیلی قبل‌تر از دوران قاجار و دوران میانه است، در واقع تاریخ باستانی داره. تا چند هزار سال قبل از میلاد ما نشانه هایی از یک جانشینی و تمدن رو در اینجا میبینیم. به عبارتی در این مکان یک سلسلهی پیوسته از یک جانشینی وجود داشته. این اتفاق جذابیه نه فقط برای کسانی که سابقه زندگی در تهران رو دارن، یا برای ما فارسی زبانهایی که به هر حال تهران یکی از مراکز و یکی از شهرهای مهم کشورمون حساب میشه و تو این بازی فرهنگی نقش ایفا کرده، بلکه از نظر در واقع شهرهای پار سابقه هم که نگاه بکنیم چنین یافته هایی برای ما ارزشمنده. شما اگر یه مرور سریعی داشته باشید به شهرهایی که به طور مداوم سابقه شهرنشینی یا حالا روستانشینی یا یکجانشینی در اونها وجود داشته، به عبارتی ساکنانی داشته که در این محل میزیستند و این شهر رو زنده نگه داشتن تا به الان رسیده، اگر جزء 4-5 تای شهر اول رو مرور بکنید، مثلا به اریها در فلسطین میرسید، چیز گفته میشه چیزی نزدیک 7 تا 8 هزار سال پیش از میلاد سابقه شهرنشینی یا یکجانشینی در اینجا وجود داشته که در طول تاریخ پیوسته حفظ شده و به اینجا رسیده. شهر جویل در لبنان یه سابقه حدود تا 5000 سال پیش از میلاد مسیح داره. شهر حلب در سوریه یه چیزی حدود 4300 سال و شهر شوش در ایران یه چیزی حدود 4200 سال پیش از میلاد نشانه های یک جانشینی در این شهر وجود داشته و همینطور دمشق در سوریه که یه چیزی حدود سابقه 4300 سال پیش از میلاد رو داره. بدین ترتیب عملا دمشق تبدیل به پایتختی میشه، تبدیل به یکی از باستانی ترین پایتخت‌های تاریخ میشه که تاکنون تونسته سیر ثابت یک جانشینی رو در خودش حفظ بکنه. یافته های باستانشناسی نشون میده تهران جایی در این فهرست داره، به خصوص یافته های اخیر نشون میده که سابقه شهرنشینی و سابقه حضور انسان هایی که در این مکان به طوری ثابت زندگی میکردن تهران رو میتونه در قالب پایتخت هایی قرار بده در جهان که سابقه تشکیل و حضور اونها، سابقه حضور شهری اونها فوق العاده طولانی هستش. چگونه این رو متوجه میشیم؟ به روش های باستانشناسی، با استفاده از ابزار علمی و با کمک روشی که باستانشناسان برای در واقع تعیین تاریخ گذشته یک محل از روی آثاری که به دست میارن صحبت میکنن.
معروفه که میگن تهران تاریخ نداره، نهایتاً 200 سالشه یا یکم عقب‌تر که یه دهی بوده و مردم اومدن زندگی کردن و مثلا توی مصدی مثل مصد تهران انار ندارد میاد مثلا راجب این که تهران تاریخ مناسبی نداشته صحبت میکنه و میاد میگه مثلا کسبه تهران مشاغل درستی هم نداشته، یعنی کسبه درست حسابی نداشته و مثلا یه منطق داشته که امروز یه منطق بیشتر جز منطقه جنوب تهران هستن، مثلا سنگلج و ادلاجان و مثلا بازار و چاله میدون و نمیدونم دروازه قزوین و گود عربا و منطقه‌ای که الان تقریبا تو مرکز به سمت جنوب تهرانه. اشیای باستانی که از تهران به دست اومده برخلاف اون تاریخ 200 ساله‌ای که ما داریم از مدرن شدن تهران و به صورت تهران امروزی کم کم در اومدن که متعلق به 200 سال پیش و با اومدن قاجاره، تاریخ تهران خیلی قدیم تره. حالا این اسکلتی که میگم 5000 قبل از میلاده، این قضیهش جدا که بعد این ثابت بشه، تاریخ گذاری بشه و بعد ما بتونیم بگیم مثلا تهران 7000 سالشه، ولی فقط مثلا به صرف داشتن یه دونه اسکلت 7000 ساله شما نمیتونین بیاین بگین که این اون شهر 7000 ساله، شما باید آثار اون تمدن 7000 ساله رو تو اون شهر داشته باشی، یعنی جای زندگی اون آدمو داشته باشی، یا مثلا 5-6 تا نمیدونم 5-6 تا که کمه، ولی یه عالمه گور دیگه اونطوری پیدا کنین، اثری پیدا کنین، شی پیدا کنین که متعلق به اون منطقه باشه، یا مثلا شبیه شیء باستانی منطقه دیگه باشه، مثلا بگین دنباله اون تمدن تو این سال توی تهران داشتن زندگی میکردن. ولی سابقه داره، ما در تپه های قیطریه که مرحوم کامبخش فرد اونجا رو حفاری کردن، آثار تمدنی داشتیم از دوره پیش از تاریخ تهران که متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد میشه اگه اشتباه نکنم، بله من متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد میشه، اونجا داریم توی منطقه دروس، در روز تهران هم یه حفاری هایی که صورت گرفته بوده آثار تمدنی رو به دست آوردن، یه مناطقی از تهران، البته اون حفاری صورت نگرفت چون روی اون منطقه رو ساختمون ساختن، ولی آثاری از تمدن دوره اشکانی رو اونجا داشتیم، یعنی اشیایی که به دست اومده بود، چند تا سفال و نوع دخمه های اینایی هم که بود متعلق به دوره اشکانی بود. با این حساب تهران تاریخ داشته و داره، ولی اینکه بیایم مثلا ما نام ببریم بگیم که تهران یک جایی بوده مثلا شیراز که از اول مرکزیت داشته و پایتخت مدل پایتخت بوده و یه مرکز مهم شاهی و فرماندهی و اینا بوده، نه تهران یه همچین تاریخی رو نداره، ولی جنوب تهران به شهر ری اونجا این سابقه رو داره و همواره یکی از مناطق مهم بوده، یکی از ساتراپی ها بوده در دوره هخامنشی و بعدش هم از اهمیت خودش کم نشده، تو دوره اسلامی هم یکی از ایالت های خیلی مهمی بوده که همه میخواستن، مثلا خلیفه ها همیشه یکی از مهمترین نماینده هاشون رو به اون منطقه میفرستادن و همینطوری ری ادامه پیدا کرده تا دوره مغول که کلا نابود میشه و مثلا صنعتگرای خیلی معروفی توی ری ساکن بودن و بعدش تو دوره اسلامی هم همینطوری اهمیتش ادامه پیدا میکنه. اولین اشاره‌ای که داریم مثلا ما توی تاریخ یاقوت هموی رو داریم که توی معجم البلدان میاد یه تعریفی از تهران میکنه و اتفاقا هم ذکر کرده که اینا تهران رو با تی دو نقطه می‌نویسن، چون ساکنانی که تو اون شهر هستن از تی دستدار استفاده نمی‌کنن، آدمای عجیبی اونجا، که این متعلق به قرن ششم و هفتم هجریه، میاد میگه که تهران یه قریه‌ایه از قریه‌های نزدیک شهر ری که یه آبادی بزرگه و یه بناهایی داره و دار و درخت داره و ولی مردم عجیبی داره که اونجا یه بناهای رو زیر زمین ساختن که هیچ کس هم به جز خود مردم اونجا رو راه نمیدن توش، معمولا هم از دستور سلطان وقت و نمیدونم خلیفه هم که هست سرپیچی میکنن و همه باید باهاشون مدارا کنن. 12 تا محله داره که هر کدوم از این 12 تا محله برای خودشون یه خانی رئیسی داره که دم به ساعت هم به قول امروزی ها با همدیگه دعوا دارن، ولی باغ و بوستان داره و خیلی جای مناسبی بوده برای کسایی که میخواستن حمله کنن اینا، یا برای اونجا توی اون باد مثلا بهشون حمله شده بود، یا میخواستن حمله کنن یه پناهگاهی رو میخواستن میرفتن توی تهران قایم میشدن. بعد یه چیز دیگه که میگه این که مگه مردم اینجا از گاو برای که کش کردن استفاده نمیکنن، چون میگن گاو خیلی با ارزشه، دشمن میاد گاوای ما رو میدوزه، فقط از بیل استفاده میکنن. جدا از این تعریفی که میکنه، تهران یکی از روستاهای بزرگ ری بوده که تو تقاطع قم و خراسان و مازندران و قزوین و گیلان و ساوه بوده. به همین علت هم یه مرکز مهم سیاسی بازرگانی اداری مذهبی بوده که همیشه هم سر راه این دوزا و کاروان زنا و اینا قرار داشته و خیلی مورد حمله قرار میگرفته. برای همین هم مردمی که تو روستای به اسم تهران زندگی میکردن یه عالم حفره زیرزمینی و موانع طبیعی برای خودشون ساخته بودن که اونجا زندگی میکردن و زندگیشون میکردن. اولین بار توی تاریخ که ما اشاره مستقیم داریم به این که تهران اومده یه شاهی دیده خوشش اومده، پسندی شاه طهماسب به صفوی بوده که وقتی قزوین رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه متوجه تهران میشه و برای تهران برج و بارو و اینا میسازن. مثلا تو تاریخ داریم که وقتی افغان ها تو اواخر دوره صفویه به ایران حمله میکنن، یکی از جاهایی که خیلی ایستادگی کردن تهران بوده و افغان ها بعد از اینکه تهران رو شکست میدن، ساکنش تهران شکست میدن، کلن باقا و تاکستان هاش و اینها رو خراب میکنن. دوباره تو زمان نادرشاه بوده که تهران رو دوباره میاد یه ذره آبادش میکنه. یه اجلاس مهمی هم که نادرشاه میذاره برای اینکه کشور به وحدت برسه، رهبرای بزرگ شیعه و سنی رو با هم گرد میکنه، با هم گرد هم جمع میکنه، توی تهران بوده. اون اجلاس توی تهران صورت گرفت. بعد دیگه براتون بگم که مثلا دیگه چه کسایی از تهران نام بردن. اولین بار یه فردی به اسم ابو عبدالله حافظ تهرانی اومده از تهران نام برده تو اثراش. بعد از اون توی یورش مغولا و وقتی ری خراب میشه، تهران یکم روش پیدا میکنه و بخشی از اهالی آواره ری میرن اونجا زندگی میکنن و اونجا شروع میکنن با آبادی و ساختن. توی دوره صفویه، علت این که دیگه بقیه شاهای صفوی هم بهش توجه میکنن بجز دار و درخت و آب و هوای خوبی که داشته، یه بقعه نزدیک حرم شاه عبدالعظیمه که فکر میکنم امروزه هم هنوز هست به اسم بقعه سید حمزه که این جد اعلی صفویه بوده. بعد میان اونو شروع میکنن به ساختن. شاه طهماسب صفوی تو سال 916 اونطوری که گفتم این دار و درخت ها رو میپسنده، دستور میده بیان یه برج و باروی با خندق دور تهران بکشن. 114 تا برج هم برای خندقه به تعداد سورهای قرآن میذاره، 4 تا دروازه هم به 4 طرف مختلفش میذاره. این محدوده تهران دوره صفوی از شمال به توپخونه و خیابون سپه، از جنوب به خیابون مولوی، شرق به ری و غرب به خیابون وحدت اسلامی، خیابون شاپور میرسیده. مساحت تهران هم خیلی زیاد نبوده، یه نزدیک مثلا 400-500 هکتار بوده. شمال تهران دار و درخت داشته، چیز خاصی نبوده. شمال تهران مدت کوتاهیه که آباد شده و روش پیدا کرده. یکی از اصلی ترین مرکز تهران هم که مثلا تاریخ مدون داره، منطقه‌ای هستش که امروز بازار و کاخ گلستان در اونجاست که هم دوره زندیه، هم صفویه، هم قاجار، مرکز اصلی سکونت توی تهران بوده. بعد ولی اگه بخواید از لحاظ تاریخ خیلی قدیمی تر بدونین که چه چیزایی تو تهران بوده، از جاهای قدیمی تهران تپه قیطری است، تپه های عباس آباده که آثار باستانی توشون پیدا شده بوده، تپه چشم علی تو جنوب تهرانه که چشم علی پیش از تاریخیه، البته اینا همشون پیش از تاریخیه، ولی چشم علی سفالای مخصوص خودش شده، یه سفالایی داره رنگ اخرا دارن با نقوش مشکی که روش کشیده شده و خیلی نازک و ظریف هستن. خیابون مثلا تو پاسداران، تو دروس، ناحیه قصران، اینا همه نشوندهنده آثاری از چیز بودن، تمدنهای قدیمی و اقوام کهن داره. تو فارسنامه ابن بلخی هم داریم که حدود سالهای مربوط به سالهای 500 تا 510 هجری قمریه، گفته تهران خیلی انارای مرغوبی داره. اخیرن که نولی حوالی دهه 20 خودمون، در 20 خورشیدی، تو اطراف شمیران یه حفاری‌هایی شده بود. حفاری باستان‌شناسی نشون داده بوده که در هزاره دوم قبل از میلاد یه تمدنی اونجا زندگی می‌کرده، ولی خیلی راستش رو بخوایم با توجه به ساخت و سازهای زیادی که تو تهران شده و تغییرات زیادی که تهران تو این سالا کرده، خیلی نمیشه راجع به تاریخ تهران حرف زد، برای اینکه همش مدفون شده زیر این ساختمان‌های بتونی و طرح‌های توسعه‌ای که میزن و مترو و خیلی چیزهای دیگه. چون همیشه فکر میگن تهران اهمیت تاریخی نداره، برای همین هم از لحاظ باستان‌شناسی و از لحاظ میراث فرهنگی آثار تاریخی تهران که متعلق به 200 سال یا نهایتاً 300 سال پیش باشه اهمیتی داده نشده و هر جای هر چیزی خواستن ساختن با هر ماده‌ای که دلش بخواد. برای همین هم میتونه خیلی آثار تو از نقاط مختلف تهران باشه، مخصوصا شمال تهران، ولی به علت اینکه کسی نمیدونسته و کسی کار نکرده یا کسی اهمیت نمیده، اونا کلا زیر زمین مدفون شدن و دیگه نمیشه اطلاعات زیادی به دست آورد، مگه اینکه هم توی تکاتوت مثل هم دیگه یه این اسکلتی که جدیدن توی جوب پیدا شده یا همچین چیزی برای تهران بشه متصور شد که هر از چنگای یه اثری یه شیعی یه اسکلتی چیزی از یه جاش سر بزنه بیرون. ولی برای شهرهای دیگه اینطوری نیست، یکم اوضاع باستان‌شناسیشون مرتب‌تر و منظم‌تره. ولی یکم نکاتی که راجع به تهران هست اینه که تو کتاب مورخین دوره اسلامی هر وقت از تهران نام برده شده به منطقه خوش آب و هوا که دار و درخت زیاد داره، محصولات میوه خوبی میده، تاکستان‌ها، اناراش نام برده. و فکر میکنم تو دوره صفویه که یکی از این جهانگردهای اروپایی به تهران اومده و از تهران بازدید کرده، تو کتاب خودش از منطقه تهران به عنوان چنارستان نام برده و میگه از فرط درخت‌های چناری که اونجا بوده و سرسبزی و خرمی و هوای خونکی که داشته من احساس کردم خیلی جای خوبیه برای موندن. این کلیه چیزایی که ما از تاریخ تهران میدونیم. حفاری‌ها هم در تهران خیلی وقت دیگه انجام نمیشه، یعنی برعکس بقیه شهرهای ایران در تهران کمتر پیش اومده که یه حفاری داخل خود محدوده فعلی شهر تهران صورت بگیره و بگن که دارن دنبال بقایای تمدنی میگردن یا دنبال آثار چیزی میگردن.
این بار که در خیابونهای تهران اعصابتون از رانندگی و حال هوای آلوده خورد شد، به یاد بیارید که این شهر ایستاده بر ادامه مسیری است که بیش از چند هزار سال سابقه داره و در جایی قدم میزنیم که سابقه طولانی داره و درس‌های طولانی داره و داستان‌های طولانی داره که این داستان‌ها میتونه برای ما هم جالب باشه هم آموزنده باشه برای ادامه این شهری که دوست داشتیم.
بالاخره به انتهای برنامه 13 از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رسیدیم. برنامه‌ای رو که راجع به تهران تهیه کرده بودیم، تاریخچه تهران، گذشته‌اش. این برنامه رو من پژمان نوروزی از تهران، پوریا نازمی از مونترال و فرناز خطیبی از توکیو مهیا کردیم و برای شما منتشرش کردیم. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید و البته که اطلاعات جذابی رو هم کسب کرده باشید. موسیقی‌های جذابی رو که توی این برنامه شنیدید از آلبوم از خشت و خاک بود، همینطور از آلبوم پروژه تهران پاریس و آهنگ انتهایی رو هم که خواهید شنید در انتهای برنامه یکی از آثار موندگار و جذاب تهران قدیم یا تهران قدیم بودش خواهد بود با صدای مرحوم مرتضی احمدی. امیدوارم که این برنامه مثل برنامه‌های گذشته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر ازش لذت بردید حتما شنیدنش رو به دوستانتون توصیه کنید و بگذارید اونها هم بشنوند و به ما هم اشتیاق این رو بدید که برنامه‌های بعدی رو با دقت و صحت کاملی براتون مهیا کنیم. یک آگهی کوتاه هم براتون بگم که برنامه عید ما، برنامه نوروز رادیو اینترنتی صدای راز، از همین الان مشغول کار هستیم من و پوریا روش. امیدوار هستیم که برنامه جذاب بشه. برنامه‌های خیلی خیلی ویژه‌ای رو برای نوروزتون داریم. از همین الان شما رو منتظرش خواهیم نگه داشت تا سر وقت خودش. روز و روزگارتون خوب و خوش تا برنامه 14 از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز.
بر در شمس الاماره، همون جایی که دلبر خانه داره، برفتم بر دم در، زدم من حلقه بر در. بیامد پشت اون در، بگفتا کیستی تو؟ گفتمش من در رو واکن، من مسکین در رو واکن، من عبر چلاغم در رو واکن، قرچ و ماغم در رو واکن، مثل گربه براغم در رو واکن. در رو واکن، سلام گرمی به ما کرد، منو جا کرد، شربتم داد نوشیدم من، کبابم داد مکیدم من، هرچی بهم داد خوریدم من.